از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
چین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنونده. امیدواریم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی برنامه خوشه‌چین رادیو اقتصاد رو تا پایان داشته باشید. در خوشه‌چین رادیو اقتصاد در هر برنامه منتظر شنیدن اطلاعات جدیدی در خصوص مسائل مختلف کشاورزی کشور باشید. این برنامه هر هفته روزهای زوج تقدیم شما میشه. همچنین سامانه پیامکی 30036 37 آماده شنیدن نقطه نظرات شما عزیزان است در مورد برنامه. دوستان خوبم، در مورد آماده سازی زمین برای استفاده از سامانه های نوین آبیاری قصد داریم صحبت بکنیم. به همین دلیل دعوت کردیم از آقای دکتر رضا پیرتاج، متخصص آبیاری و همینطور مدیرعامل یکی از شرکت های دانش بنیان مرتبط با آبیاری هوشمند. اگر مایل هستید که اطلاعات بیشتری داشته باشید در مورد این موضوع که اگر قصد دارید سامانه‌های نوین آبیاری رو در واحدهای بهره برداری خودتون پیاده سازی بکنید، به چه مسائلی باید توجه داشته باشید، چه اقداماتی رو باید انجام بدید، میتونید شنونده این برنامه باشید و ما رو همراهی کنید. عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر رضا پیرتاج. آقای دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه خوشه‌چین رادیو اقتصاد.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و احترام دارم، در خدمتون هست.
زنده باشید. آقای دکتر، برای دوستان و عزیزان عرض کردیم که ما باید زمین رو وقتی که قصد داریم آماده سازی بکنیم برای اینکه بتونیم سامانه های آبیاری نوین رو درش پیاده سازی بکنیم، باید اقداماتی رو انجام بدیم. خب این اقدامات شاید حالا من بعضیا رو که حضور ذهن دارم میگم خدمت شما، موضوع تسطیح اراضی هست، بحث فرسایش خاک هست، از مسائلی هست که باید بهش توجه بکنیم، نفوذپذیری خاک یکی از مسائل بسیار بسیار مهم است و همینطور اصلاح خاک. شاید موارد دیگه ای هم باشه. میخوام از خدمت شما این درخواست رو داشته باشم که به مسائل بپردازیم تا عزیزان و شنوندگانی که صدای ما رو میشنون بیشتر آشنا بشن با این اصطلاحات و بدونن به چه صورت باید این اقدامات رو انجام بدن تا زمینشون آماده باشه برای اجرای سیستم های آبیاری نوینمون.
خواهش میکنم. در ابتدا به ساکن لازمه که موقعیت زمین کشاورزی مشخص بشه و عوارض پستی و بلندی اون و شکل زمین کاملا در یک نقشه ترسیم بشه. بعد از این موضوع که شکل
در واقع نقشه توپوگرافی محل بله. مورد نظر
بله. بله، عوارض پستی بلندی و نقشه های توپوگرافی وقتی که تهیه شد، اون موقع میشه یک سیستم آبیاری نوین رو در موردش تصمیم گیری کرد و برای اون زمین به کار برد.
بله.
علل خصوص برای سیستم های نوین آبیاری سطحی و روش های نوین آبیاری سطحی، این موضوع بایستی با مقیاس بسیار خوب، حتی خطوط تراز کمتر از نیم متر باید این کار انجام بشه تا متوجه بشیم که شیب اراضی به چه سمتیه و چگونه بایستی روش رو طراحی بکنیم.
خب درسته. در تصدیه اراضی اشاره فرمودید که نکاتی که مورد نیاز هست باید به اصطلاح طراحی بشه یا آماده بشه، محاسبات انجام بشه، به چه صورت است؟ با خب این کار که انجام شد، اقدام بعدیمون چه خواهد بود بعد از
اقدام بعدی؟ بله، اقدام بعدی لازمه که پروفیل خاک توسط یک خاکشناس بررسی بشه، که اگر ما خواستیم تصدیه اراضی انجام بدیم، به نوعی خاک رو از یک قطعه بلندتر برداریم و در قطعه‌های پستر جایگزین بکنیم، این موضوع باعث میشه که عمق لایه خاک زراعی در یک سری از نقاط کاهش پیدا بکنه، در یک سری از نقاط افزایش پیدا بکنه.
درست.
بایستی مراقب باشیم که از حد مناسب برای رشد گیاه مد نظر کشاورز عمق خاک بیشتر کاهش پیدا کنه.
خب یک نکته ای آقای دکتر اینجا پیش میاد. ما اگر بخوایم زمین رو تسطیح بکنیم، تسطیح مفهوم خاصی داره. درسته. در ارتباط با آبیاری نوین، حالا ممکنه که بتونیم گذشت بکنیم از بعضی از پستی بلندی ها، ولی وقتی که زمین رو میخواییم تسطیح بکنیم، ناچاریم در بعضی جاها خاک رو از یه جایی به یه جای دیگه منتقل بکنیم. طبیعی است که لایه های خاک زراعی مقدارش از اون مقداری که ما انتظار داریم بیشتر جا به جایی صورت میگیره. همونطور که شما هم اشاره کردید، بعضی جا کمتر میشه، بعضی جا بیشتر. اینطور موقع چی کار باید بکنیم؟
خب
باید بسازیم باهاش، یا اینکه چه نکاتی رو رعایت بکنیم که این مشکل رو بتونیم رفع بکنیم؟
اولین قدم عرض کردم خدمت شما، شناسایی پروفیل لایه‌های خاکه. اگر که در لایه‌های پایین‌تر از خاک زراعی خاک مناسبی وجود داشته باشه، میشه با انجام یک شخم عمیق اون خاک رو هم برای توسعه ریشه گیاه مهیا کرد. ولی اگر در لایه‌های پایین‌تر لایه‌های آهکی وجود داشته باشه، یا لایه‌های گچی وجود داشته باشه، و یا اینکه قلوه سنگ وجود داشته باشه، ما بایستی دقت بکنیم که در اثر یک شخم عمیق باعث نشیم که کیفیت خاک لایه زراعی کلاً از بین بره. بنابراین این موضوع میتونه روی انتخاب نوع سیستم آبیاری هم تاثیرگذار باشه.
درسته. پس اگر به چنین شرایطی برخوردیم، اجازه بدیم که زیاد جابجایی رو صورت ندیم و اون پستی بلندی نامحسوس ما باقی بمونه، چون به خصوص ممکنه چون سیستممون هم آبیاری تحت فشار هست، دیگه بحث شیب زمین یا ارتفاع اینا چندان اهمیتی نداشته باشه. منظورتون همین هست؟
دقیقا. در سیستم های آبیاری تحت فشار، خب مثل آبیاری قطره یا آبیاری بارانی، ممکنه شیب زمین خیلی اهمیت نداشته باشه، گرچه بایستی از فرسایش جلوگیری بشه.
درست.
و یا اینکه مسائل نفوذپذیری دقت بشه داخلش. ولی سیستم های آبیاری نوین فقط مربوط به سیستم های آبیاری تحت فشار نیستن.
درسته.
بلکه در دنیای امروز حتی سیستم های آبیاری سطحی رو هم طراحی میکنن و سیستم های نوین هستن.
که
اون شرایط میبایست تصحیح اراضی با دقت بالاتری انجام
بشه. بسیار عالی. خب عزیزان، ما باز هم بر میگردیم و در مورد فرسایش خاک صحبت میکنیم.
بذر در دل خاک جان میدهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو میکنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیویی اقتصاد.
عزیزان، ما با آقای دکتر رضا پیرتاج متخصص آبیاری صحبت میکنیم در مورد آماده سازی زمین برای استفاده از سامانه های نوین آبیاری. همچنان خواهش میکنم که با ما همراه باشید و شنونده برنامه خوشچین رادیو اقتصاد. خب آقای دکتر، راجع به فرسایش خاک هم صحبت کردیم، قرار شد بهش بپردازیم. واقعا چگونه باید از فرسایش خاک جلوگیری کرد؟ فرسایش خاک خب یکی از مهمترین مباحثی است که الان در دنیا وجود داره، بهش میپردازن و متاسفانه در کشور ما هم بحث فرسایش و تا جابجایی خاک آمارش بسیار بسیار بالاست. اینا چیکار باید بکنیم؟ به چه نکاتی توجه بکنیم؟ چجوری بهش بپردازیم؟
فرسایش خاک عوامل مختلفی ممکنه داشته باشه. یک سری از عوامل طبیعی هستند یک سری از عوامل عوامل انسانی هستن که باعث فرسایش خاک میشن. به خصوص در زمین‌های کشاورزی عوامل انسانی غالب بر عوامل طبیعی و فرسایش خاک ممکنه که در اثر آبشستگی خاک باشه، ممکنه در اثر شخم نامناسب زمین باشه، حتی ممکنه در اثر اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی ما فرو نشست زمین رو داشته باشیم که به نوعی فرسایش خاک حساب میشه و یا ایجاد خندق‌هایی که در امتداد همدیگه در زمین‌های مختلف رخ میدن و شاید هزاران سال طول بکشه تا اونها بخوان به صورت طبیعی خودشون رو احیا بکنن.
درسته. خب چیکار باید براش کرد؟
خب در دنیای امروز کشورها معمولاً از منابع به گونه استفاده می‌کنند که تعادل محیط زیست رو به هم نزنند. یعنی اون چیزی رو که ما از محیط زیست دریافت می‌کنیم، از محیط پیرامون خودمون دریافت می‌کنیم، خدماتی که از خاک دریافت می‌کنیم، بایستی یک سری خدمات رو هم بهش بپردازیم. یعنی چه چیزی دریافت میکنیم از محیط پیرامون و چه چیزی رو میپردازیم به محیط پیرامونه. اگر که داریم از خاک استفاده میکنیم برای تولید محصولات کشاورزی و تهیه غذا، بایستی مراقب باشیم که شخمی که این خاک خورده میشه در جهت مناسب باشه، به طوری که در اثر بارندگی هایی که به صورت فصلی ممکنه حتی سیلاسا باشن، فرسایش خاک تا حد امکان کاهش پیدا بکنه، یا عملیات آبخیزداری رو در حوزه های آبریز به درستی انجام بدیم که فرسایش خاک باعث نشه کشاورزیمون از حالت پایدار به حالت ناپایدار و کوتاه مدت در مناطق تبدیل بشه.
درست. بسیار عالی. آقای دکتر پیرتاج، یکی از مهمترین مسائل در کشاورزی به خصوص در جاهایی که ماشینالات ممکنه که زیاد رفت آمد داشته باشد و قبل از اون هم از موادی استفاده شده که املاح زیادی دارن، نمک دارن و رفت آمد و باعث میشه که نفوذ ناپذیری خاک افزایش پیدا بکنه. بحث نفوذ پذیری خاک رو اصلا چه نگاهی باید بهش داشته باشیم، چجوری بهش بپردازیم، چه اقداماتی رو باید انجام بدیم؟
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری که همکنون در کشور ایران رایجه باعث میشه که زمین‌هایی که به صورت دیم قبلاً آبیاری می‌شدن و با بارون آبیاری می‌شدن، این زمین‌ها یواش یواش به سمت زمین‌های آبی پیش رفتن و آبیاری دارند میشن. آبیاری یک بحث فنی داره که بایستی رعایت بشه. شدت آب وارد شده به زمین از نفوذ پذیری خاک کمتر باشه، باعث ایجاد روان‌آب نشه آبیاری. ولی از طرف دیگه همین آبی که به زمین در اثر سیستم‌های آبیاری وارد میشه، باعث میشه املاح ریز خاک‌های سطحی شسته بشه. طبق فرمایش شما در عمق‌های 60-70 سانتی خاک تجمع پیدا بکنن و لایه سخت یا هاردپن رو تشکیل بدن اونجا. در اثر عبور ماشینالات کشاورزی به خصوص تراکتورها، کمباین‌ها و ماشین‌هایی که چندین تن وزن دارن و وارد مزرعه میشن، لایه هاردپن تشکیل شده، لایه سخت تشکیل شده تحکیم میشه و از نفوذ آب به سفره آب زیرزمینی جلوگیری میکنه. بنابراین یک کاهشی رو در ورودی بیلان آب زیرزمینی ناگزیر داریم در دشت‌های ایران.
خب اینها روی گسترش و توسعه ریشه چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
ریشه در خاکی که دارای تخلخل مناسبه میتونه رشد مناسبی داشته باشه.
بله.
در همه جوانب رشد کنه، دارای عمق خوبی باشه و بنابراین بتونه از املاح مغذی لایه‌های مختلف خاک استفاده کنه و یا اگر یک آبیاری یا بارندگی سنگین در یک منطقه رخ میده، نگهداشت خوبی از آب داشته باشه تا بارندگی بعدی یا آبیاری بعدی. به این ترتیب تلفات تبخیر سطح خاک کاهش پیدا میکنه برای آبیاری. ولی چنانچه یک لایه سخت تشکیل شده باشه، ریشه کم عمق میشه، از مواد مغذی پروفیل خاک نمیتونه استفاده بکنه و از طرف دیگه شرایط ماندابی شدن باعث میشه که ریشه تحت تنش های کمبود هوا قرار بگیره و رشدش محدود بشه.
نه.
بنابراین علاوه بر این که از آب و املاح خاک نمیتونه استفاده بکنه، مسلماً تولید محصولش هم کاهش پیدا می‌کنه.
خب چیکار باید کرد؟
روش های مختلفی وجود داره.
خب
برخی از کشورها میان گیاهانی رو میکارن که بتونه لایه سخت رو بشکافه، یعنی ریشه های عمیق داشته باشه، و این گیاهان رو در تناوب زراعیشون قرار میدن. مثل نخود، ریشه نخود چون عمیقه و بسیار قدرتمنده میتونه لایه سخت کف خاک در عمق 50-60 سانتی رو بشکافه. و گیاه بعدی که کشت میشه، البته بایستی در مسائل کوددهی و تغذیه گیاهی بسیار دقت بشه، چون علل خصوص نخود گیاهیه که بسیار شدید نیتروژن خاک رو جذب میکنه در ریشه خودش. بنابراین برخی از راه‌ها کشت گیاهانیه که به صورت طبیعی لایه سخت رو بشکافن.
خب یکی از روش‌هاشه. از روش‌های فیزیکی چی؟ ما یه وقت مثلا فرصت کاشت گیاهانی با این مشخصات و ریشه عمیق نداشته باشیم، ما با چه روش‌های دیگه میتونیم این لایه سخت رو بشکنیم؟
معمولا کشاورزایی که در شرایطی مثل ایران دارن فعالیت میکنن، چون خرده مالک هستند و بودجه کافی برای تهیه ماشینالات قوی ندارن، ماشینالات خاصی که بتونه عمق 1 متری خاک رو بشکافه ندارن، معمولا تراکتورهایی دارن با قدرت اسب بخار 100 اسب بخار 200 اسب بخار. بنابراین این گونه روش های فیزیکی معمولا محدود میشه به زیر شکن ها که توسط تراکتورهای سنگین مورد استفاده قرار میگیره.
درست.
و استفاده از تراکتورهای قوی که چندین صد اسب بخار قدرت دارند قادر هستند که این لایه رو بشکافن. البته باز مهمه که پروفیل خاک حتما مد نظر قرار بگیره، که اگر خاکی با کیفیت پایین اون پایین قرار گرفته، قاطی خاک با کیفیت بالای خاک زراعی نشه و زراعت منطقه رو دچار مشکل کیفی خاک نکنه.
درسته. این دستگاه‌هایی مثل چیزل هایی که خاک رو بر نمیگردونن ولی به اصطلاح معروفن تحت عنوان زیر شکن، اونها که خاک رو معمولا بر نمیگردونن، جابجا نمیکنن، در همونجا باعث شکنندگی میشن، اونها هم فکر میکنم روش مناسبی باشه برای شکستن ها که ازش استفاده بشه. و فکر میکنم که در خیلی از مناطق کشورم استفاده میشه. عزیزان با ما باشید، ما باز هم بر میگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. شما صحبت‌های من رو با آقای دکتر رضا پیرتاج، متخصص آبیاری و مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که در زمینه آبیاری هوشمند فعال هست، از برنامه خوشه‌چین رادیو اقتصاد می‌شنوید. صحبت کردیم در مورد تسطیح اراضی، فرسایش خاک و لایه‌های به اصطلاح سخت زمین که باعث نفوذ ناپذیری آب و ریشه در خاک میشن. ما داریم صحبت می‌کنیم راجع به آماده سازی زمین برای استفاده از سامانهای نوین آبیاری. اگر علاقه‌مند به این بحث هستید، در این قسمت هم با ما همراه باشید. آقای دکتر، راجع به اصلاح بافت خاک، ما میخواییم سامانه های آبیاری نوین رو در واحد های بهره برداریمون پیاده بکنیم. خب یکی از مواردی که وجود داره با عنایت به این که چه محصول رو میخواییم در اونجا کشت بکنیم، خب باید به این بپردازیم که ترکیب خاک ما چی هست، از چه موادی تشکیل شده و احتمالاً باید وارد بحث‌های اصلاحی بشیم. راجع به این مورد هم با دوستان عزیزان و شنوندگان صحبتی رو داشته باشیم از قول شما.
خاک به منزله یک مخزن نگهداشت آب و مواد غذایی برای گیاهه. بافت خاک یعنی دانه بندی ذرات خاک.
بله.
که در چه اندازه‌ای هستن. اگر این بافت خیلی درشت باشه، آب رو سریع از دست میده، و اگر خیلی ریز باشه، آب رو در اختیار گیاه نمیتونه قرار بده. بنابراین بافت خاک متوسط که از ذرات ریز و درشت‌تر به نسبت معینی تشکیل شده باشه، معمولاً بهترین خاک برای نگهداشت آب خاک که گیاه میتونه از اون بدون اینکه تنش‌هایی بهش وارد بشه استفاده بکنه.
بله.
خب انجام مطالعات خاکشناسی این کمک رو به کشاورزان میکنه که بافت خاکشون رو بشناسند و اگر که بخوان در مزارعی گیاهان مختلفی رو کشت و کار بکنند، استفاده از روش‌های تناسب اراضی به اونها کمک میکنه که در کدوم نقطه از مزرعه خودشون چه گیاهی رو بکارن که بهترین وضعیت رو از لحاظ نگهداشت آب برای اون گیاه خاص داشته باشه و بهترین مزیت‌های حاصلخیزی رو برای گیاه فراهم بکنه.
خب اون نکته‌ای رو که شما فرمودید باید یک تعادلی وجود داشته باشه بین ذرات درشت تشکیل دهنده خاک و ذرات ریزش، درسته با. که هم آب بتونه به اندازه کافی نفوذ بکنه و هم قطعا این هستش که ریشه گیاه بتونه به سهولت در اونها نفوذ بکنه با. برای این ما به لحاظ عملیاتی یا مصداقی چه چیز رو میتونیم برای عزیزان و شنوندگان بگیم که یک شاخصی رو داشته باشن و بتونن با استنادی به اون اقدام بکنن؟
معمولا خاکهایی که سنگین هستن و ریزدانه هستن، خاکهای چسبنده هستن، این خاکهای روسی بهشون اطلاق میشه و خاکهایی هستن که به دلیل نیروی چسبندگی بالایی که دارن آب در اختیار ریشه گیاه قرار نمیگیره. با اینکه آب در خاک هست ولی خیلی طول میکشه تا آب خودشون رو از دست بدن. این خاک ها ممکنه حتی سله هم ببندن و در هنگام جوانه‌زنی برای جوانه‌هایی که ظریف هستن مشکلاتی رو ایجاد بکنن. خاکهایی هم که درشت هستن آب رو نمیتونن نگه دارن و آب در اثر نیروی ثقل از اونها خارج میشه. معمولا خاک های متوسط که بهشون بافت لومی گفته میشه و خاکشناسان با این موضوع آشنا هستن، مناسب ترین خاک ها هستن برای کشت و کار.
درسته. حالا در این سطح میشه اقدامی انجام داد ما برای اینکه بتونیم این زمینامون آماده بهره برداری بکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟
معمولا تو این جور مواقع کشاورزان با تجربه‌ای که دارند از علم تناسب اراضی استفاده میکنن. یعنی میرن در خاکهایی که بافتهای سنگین تری داره گیاهانی رو میکارن که مقاومت داشته باشن به بافتهای سنگین.
بله.
و در بخشی از مزرعهشون که بافت سبکتر داره گیاهان دیگه رو میکارن. البته برخی از باغدارها به دلیل اینکه آبیاری سطحی مقدار زیادی از ذرات ریز خاک رو میشوره و همینطور که عرض کردم خدمت شما در لایه‌های پایین اینها تجمع میکنن، بافت خاکشون یواش یواش سمت سبک شدن و ذرات درشت میره. اینها رز خریداری میکنن یا سیلت خریداری میکنن و به خاک باغشون یا خاک مزرعهشون اضافه میکنن و به نوعی اصلاح اراضی انجام میدن. نوع دیگه‌اش اضافه کردن کودهای دامیه. یعنی وقتی مواد عالی خاک افزایش پیدا میکنه، ظرفیت نگهداشت خاک بهبود پیدا میکنه
از نظر آب.
بله، از نظر آب بهبود.
درسته. وقت مقدارش رو توصیه دارید که بفرمایید برای چه مقدار خاک، چه مقدار مواد عالی باید به خاک اضافه کرد؟
معمولا 2.5% مواد عالی در خاک مقدار مطلوبی میتونه باشه که خاکهایی که داخل ایران هستن مسلما بسیار فقیرتر از این هستن، ممکنه حتی زیر 0.5% مواد عالی داشته باشن. خب مواد عالی توی باغات مثل استفاده مجدد از برگ درختان و تهیه خاک برگ توی خاک یا استفاده از کودهای دامی میتونه تا حدودی این موضوع رو جبران.
پس در واقع کار عملا یه جورایی به آزمایش هم میکشه. اینا باید مواد تشکیل دهنده خاک رو یه آزمونی رو انجام بدن و با توجه به اینکه از چه نوع موادی تشکیل شده جبرانی ها رو یا اون مواردی رو که برای اصلاح خاک لازم هست عملا بهش اضافه بکنن.
دقیقاً. درست.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر رضا پیرتاج متخصص آبیاری از اینکه در این برنامه خوشچین شرکت کردید و مطالبی رو که لازم بود برای آماده سازی زمین برای استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری در اختیار عزیزان و شنوندگان قرار دادید. از شما تشکر میکنم و همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بسیار متشکرم از زحمت شما، از شما و شنوندگان محترم. خدا نگهدار.
زنده باشید. عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، آغوش امن خداوند نگهدارتان.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آف. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
سر زهر گرمه یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چقدر به یک و یک اندازه است، فصل گرما خونکی در جا، با شرط آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر جوینه کره و رب با جوینه اصل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس
کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم؟
به به بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم بادم جون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران، عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام.